surtout qu'elle le pensait.
با رسیدن به ساعت 16 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من جواد افهمی هستم، نویسنده رمان آشیانه بر اوج که بر اساس زندگی نامی شهید عباس بابایی فرمانده عملیات نیرو هوایی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده.
عباس عزیز، عاشقانه سروده ایم تقدیم به تو.
اگه درست خاطرم مونده باشه فروردین سال 92 بود. من تازه رمان خورشید بر شانه راستشان میتابید رو تموم کرده بودم. فکر کنم چاپم شده بود. خیلی ذوق و شوق نوشتن داشتم. ذوق و شوق نوشتن از جنگ و حواشی جنگ. سورانسر چاپ شده بود و استقبال خوبی هم ازش شده بود. مجموعه داستان تاکسی سمن رو هم انتشارات هیلا چاپ کرده بود. اگه اشتباه نکنم مجموع داستان چتر کبوت هم که تقریبا تمام داستاناش جنگی بود توسط انتشارات افراد چاپ شده بود. خلاصه حسابی رفته بودم تو حس حال جنگ و ثبت وقایعش از منظر داستانی. یک ولع تمام نشدنی از داستان و رمان جنگی داشتم. همون موقع بود که از دفتر اداره تبلیغات و انتشارات ارتش با هم تماس گرفتن و ازم خواستن که درباره زندگی شهید عباس بابایی معاون عملیاتی نیروی هوایی یک کتاب بنویسم. ترجیحاً یه رمان. تماس یه تماس رسمی خوش بود و کسی که با هم حرف میزد نمیخواست یا نمیتونست نیاز انجام این کار رو خوب به هم منتقل کنه. در صورت مکالمه جوری پیش رفت که انگار هیچ کدوممون رغبت برای انجام کار نداریم. با احترام بهشون گفتم که توان انجام کار رو ندارم. بعدش هم خداحافظی کردیم و ارتباط قطع شد. شاید یک ماه یا بیشتر از این مکالمه خشک و رسمی نگذشته بود که دوباره با هم تماس گرفتن. این بار شماره شخصی بود. آقایی که پشت خط بود یک سلام احوال پرسی گرم با هم کرد و گفت من مؤذن هستم. مؤذن احمدی. من رو میشناسی؟ پرسیدم شما از مؤذن احمدی های تربت جام هستی؟ خندید و گفت فقط یک تربت جامی میتونه یک مؤذن احمدی اصلی رو بشناسه. معلوم بود که میدونست که سالها در تربت جام زندگی کردم. خیلی با هم گرم گرفت. لحن صداش صمیمی بود و به دل میشست. با همون لحن صمیمی گفت: مرد حسابی، ما یه کاری ازت خواستیم، چرا انجام نمیدی؟ پرسیدم: کدوم کار؟ گفت: همین نوشتن زندگی نامه شهید بابایی دیگه. بعدش توضیح داد که من سرهنگ مؤذن از اداره تبلیغات ارتش هستم و الان هم نه به عنوان یک مسئول فرنگی، بلکه به عنوان یه دوست و یه همشهری ازت میخوام این کار رو قبول کنی. طوری حرف میزد انگار یه عمر بود که همدیگر رو میشناسیم. صبر نکرد که نظرم رو بگم. گفت: فلان روز فلان ساعت تو دفتر انتشارات ارتش منتظرتم، دیر نکنی. خداحافظی کرد و تماس قطع شد. حتی تعارف هم نکرد که ماشین بفرسته دنبالم.
من نمیدونم این اطلاعات دست و پا شکسته رو از کجا میارن. صبح زنگ زدم میگن دکلها
شرق العماره است، الان زنگ زدم میگن اطلاعات غلط بوده، دکلها غرب العماره است.
این یعنی چی آخه؟
آخه اینو کی گفته مصطفی جان؟ شرق العماره که پدافندشون قوی تره. این اطلاعات از کجا
اومده؟
عباس جان، بچه ها با این چیزا مشکل ندارن. اومدیم و بچه ها پریدن اون سمتی. از کجا معلوم که زنگ نزنن بگن که دکلا دویدن رفتن شمال العماره؟
بچه ها همه سالمن، کسی صدمه
نزده؟
نه، ولی علی میگه
خدایی شده که سالم برگشتن. میلیمتری رد کردن. عباس،
عباس، عباس هستی؟
هیچ کاری نکنید تا خودم بهتون بگم.
ولی از تهران زنگ زدن که سریعاً این عملیات انجام بشه.
روش تاکید کردن.
مصطفی جان، تا من ببینم چی کار میتونم بکنم.
بس برامون دردسر میشه.
آخه چه دردسری مصطفی جان؟ جون خلبانه و تجهیزاتمونو به خاطر 4 تا دکل تلویزیونی که تازه نمیدونم کجاست که نمیتونم به خاطر بندازم. کی میخواد برامون دردسر درست کنه؟ بیا
درست کنه ببینم.
بس جون، من که با تو هم. با من چرا اینجوری حرف میزنی؟
لا اله الا الله. این کار میکنه آدم کوره در میره به خدا. بابا عملیات باید توجیه نظامی داشته باشه، آخه همینجوری همه چی الکی که نیست.
حق با شماست. بفرمایید ما چیکار کنیم؟
فعلا یه چند ساعتی از پایگاه برو بیرون نباش تا خودم باید برم شناسایی کنم. خبرشو بهت میدم.
منم میام، با هم میپریم.
با F5 میخوام بفرم مصطفی.
نمیخوام کسی بفهم.
باش. فقط
مثل اون دفعه نباشه، نگرانم نکن. یا حق.
بازم ممنونم. خسته نباشی، دست درد نکنه. یا علی. استغفرالله. کامان پوست کیه الان؟ بگو یه فنج آماده کن.
روز موعود سر ساعتی که مقرر کرده بود رفتم به همون آدرسی که داده بود، خیابان شهید قدوسی، پادگان ارتش. انتظار داشتم اینجا هم ارتش یک ساختمان مجزا و بیرون از پادگان با امکانات درخور داشته باشن. وقتی وارد پادگان شدم و خودم رو رسندم به اتاق تبلیغات و انتشارات ارتش، جا خوردم. بد جوری هم جا خوردم. باورم نمیشد کل تجهیزات و تشکیلات و فرهنگی ارتش تو همون دوتا اتاق ته راهرو و نیمه تاریک پادگان خلاصه شدم. تیمسر مؤذن احمدی لباس شخصی تنش بود و بشاش به نظر می رسید. دوباره با هم گرم گرفت و کلی از خاطرات تربت جام و دوران و نوجوانی و جوانیش برام گفت. ضمناً گفت که 2-3 ماهی هست که بازنشسته شده و هیچ مسئولیتی نه در ارتش و نه در اداره تبلیغات و انتشارات نداره، اما مسئولیت بهش حکم میکنه که هر روز بیاد اداره و به کارها رسیدگی کنه. اون روز با چند نفر دیگه هم آشنا شدم، دوستانی مثل آقای مشاکی، آقای گودرزی و آقای نقیبی که الحق و بالانصاف سنگ تموم گذاشتن تو کمک به جمع‌آوری مطالب و تحقیقاتی که لازم بود حول‌وحوش زندگی شهید بابایی انجام بشه.
Thank you.
کار لذت بخشی. دوستان ارتشی دانسته یا ندانسته هر چی سند و مدرک در رابطه با فعالیت‌های این شهید بزرگوار بود در اختیارم گذاشتن. افتخار ملاقات و خلبانهایی رو پیدا کردم که دیدنشون برام یک آرزو بود. ساعتها برای این کتاب وقت گذاشتن و برام از عباس بابایی صحبت کردن. همونطور که گفتم رمان آشیانه بر اوج تجربه شیرین و لذت بخشی بود. یادمه برای مصاحبه با مرحومه خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی باهاشون تماس گرفتم و ازشون وقت ملاقات خواستم. خانم حکمت اینقدر سرشون شلوغ بود و اونقدر مسئولیت به عهده گرفته بودن که عذر خواستن و گفتن که وقتی برای این کار ندارن. من سعی کردم اهمیت موضوع رو براشون توضیح بدم و بگم که ثبت خاطرات شهید از زبان همسرشون خیلی مهمه و با ارزش، ولی ایشون اصلا زیر بار نرفتن و در نهایت توی تقویم کاریشون رو نگاه کردن و گفتن چهارشنبه ساعت 10 صبح تا 10:30 میتونن به سوالات من جواب بدن. گفتم که این 1 روب هم فاصله بین 2 جلسه ای است که با مسئولین شورای شهر و بعدش با مسئولین فرمانداری دارن، بیشتر از این هم امکانش نیست. ایشون علاوه بر این که عضو شورای شهر شده بودن کل مسئولیت‌های دیگه هم روی دوششون بود. من خیلی دوست داشتم خانم صدیقه حکمت رو ملاقات کنم و یک مصاحبه مبسوط باهاش داشته باشم. خیلی حیف شد. میدونستم که ناگفته‌های خیلی زیادی دارن و این رو هم در خودم میدیدم که میتونم فضایی رو فراهم کنم که ترغیب بشن همه اون ناگفته‌های با ارزش رو برام تعریف کنن. بعدها که کتاب نوشته شد دوست عزیزم آقای مشاکی کتاب رو براشون فرستادن تا نظر بدن. ایشون هم کتاب رو به مشاورشون دادن که بخونن. خونده بود و خوشش اومده بود. خانم حکمت هم نظر مشاور رو تایید کردن و اجازه چاپ صادر شد.
یادم نیست چندمین باره که از زیر قرآن ردت میکنم و پشت سرت میدیزم.
بعضی چیزا تکرارش هم دوست داشتنیه.
واقعا به هم آرامش میده. بعضی چیزا تکرارش خیلی دوست داشتنیه. دوست دارم سالگرد ازدواجمون حتما باشی.
میام بابا. هدیه چی میخوای برات بیارم؟
از آسمون؟
آره اونجا همه چی هست. ابر، بارون، خورشید، جوجه کلاغ.
نه خودتو.
اپ همون جوجه کلاغ.
یه مدت خیلی تلخی کردم. اذیت شدی. ببخشید.
هر شیرینی تلخی خودشو داره.
یعنی من و تو. با اجازه.
ای کاش اجازه پروازت هم دست من بود.
یعنی فرمان هم بودی؟ خب برم برگردم.
هپی لندینگ.
اینه آقای فرمانده.
بیشتر از همه و جذابتر از همه اتفاقات مطالعه سرنوشت خلبانهایی بود که زمان انقلاب از کشور خارج شده بودن و به محض شروع جنگ ایران و عراق خودشون رو به ایران رسنده بودن و تقاضای پرواز با جنگنده های نیروی هوایی رو داشتن. من توفیق مصاحبه با همسر یکی از این خلبانها رو پیدا کردم. بعد از انقلاب از ایران رفته بودن و شهروند کانادا شده بودن. با شروع جنگ ایران و عراق با همسرشون به ایران برگشته بودند و برای پرواز با تامکتا اعلام آمادگی کرده بودند. خلبان حسینی مرد بزرگ غیرتمندی بود. بارها و بارها با فانتوم به قلب هدفهای جنگی زده بودند. پیروز به مقر یگانشون برگشته بودند. بالاخره هم در یکی از همین ماموریت‌ها پرندشون مورد اصابت موشک قرار میگیره و شهید میشن.
از پایگاه ما 7 شهید. میخواستم یه خواهشی کنم، خبر چند تاشونو شما بدین.
سلام علیکم.
نه تو رو خدا از من نخواه، من نمیتونم، یعنی جرعتشو ندارم.
پس من چی؟ چند بار درخواست انتقالی دادم قبول نشده.
چرا کسی جایگزین خودتون نمی کنی؟
همه نمیتونن، هر کسی هم قبول نمی کنه. یه بار سکته کردم، میترسم، زن و بچه دارم.
عمر دست خداست.
البته اصلا زحمت یکیشون شما بکشین، بقیهشو خودم میبرم.
کیه؟
اجازه بدید من برم.
خانمشون در تمام مدت مصاحبه عشق می‌ریخت. خیلی عاشق همسرش بود، یک عاشق تمام عیار. بابت همین چیزاست که میگم فرایند نوشتن رمان آشیانه بر اوج برام خیلی دلچسب و دلنشین بود. یعنی یه جورهایی از نوشتن این رمان هم کیف کردم، هم بهش افتخار میکنم. همه چیزش برام جالب بود. تو هر 1000 تا 10000 تا شاید هم بیشتر آدم یکی مثل بابایی پیدا میشه. و قشنگی کارم همینه.
ضمن تشکر از جناب سرهنگ عسکری، نکاتی هست که در مورد اهمیت انجام این عملیات میباید خدمت شما همرزمان متذکر بشه. تهدید اصلی هواپیماهای سوپرتاندارد و موشکهای اگزوست که اخیراً محرمانه از جانب غربی ها در اختیار عراق قرار گرفت. نکته خطرناک همینجاست بچه ها. عراق اگه موفق بشه این کاروان از کشتی ها رو هم مورد حسابات قرار بده، اون وقت در واقع موفق شده علیه ما جنگ روانی را بندازه. اوضاع مردمی که تو مضیقه کالاهای ضروری هستن هر روز وخیم تر میشه، به خصوص به اقشار کم درآمد فشار بیشتری میاد و این یعنی تضعیف روحیه ملت. و این ملت اگه روحیه‌اش رو از دست بده، ما جنگو باختیم. ولی این اتفاق به یاری خدا نمیفته، چون ما با چنگ و دندون از این کشتی ها محافظت میکنیم. و برای رسیدن به این منظور طبق برنامه تعیین شده، ما کشتی ها رو از مبدأ با رعایت نکاتی که جناب سرهنگ عسکری بهش اشاره کردن تا خود بندرگاه اسکورت میکنیم. نکته ای که مؤکدن روش پافشاری و اصرار دارم، حفظ آرایش تدافعی پرواز در حین انجام عملیات. بنابراین به محض رعایت این ما نیستیم که برای درگیری پیش قدم بشیم. در واقع دستور شلیک برای زمانیه که اونا به محدوده قرمز نزدیک شدن، یعنی اینجا و اینجا، یعنی جایی که به راحتی بتونن کشتی ها رو مورد اصابت قرار بدن. در اون صورت امونشون نمیدیم. ولی موضوع این عملیات و هدف اصلیش حفظ و به سلامت رسوندن کشتی ها به بندرگاه انشالله. سوالی هست؟ بفرمایید سید جان. در پناه حق بفرمایید.
آقا بدون محدوده گشتمون تا همین جاست، بیشتر از این از شناورا نباید دور شیم.
شنیدم آقا میگه امر هم به شماست.
عقاب یک آشیانه 4 هدف در رادار دیده میشه.
سمت 45 غربی دارم به مرز نزدیک میشم.
اهداف تایید میشه. عقاب دو ادامه مسیر آرایش تدافعی. به محض عبور از نقطه صفر و نزدیک شدن به منطقه قرمز امونشون نمیدیم.
عباسشان از مرز عبور کردن. آقا به یک دستور چیه همچنان آرایش دفاعی؟ با همون چقدر فاصله دارن؟ دو دفعه بفنیم. سعید آمده باش، در ارتفاع بالا دورشون میزنه و پشت سر پنجشون میکنه. جایی شنیدم آقا به یک اجرا میکنه، نفسشون رو میگیریم.
در نهایت رمان آشیانه بر اوج نوشته شد و به چاپ رسید و منتشر شد و مثل بقیه کتاب ها اونجوری که باید دیده و خونده نشد. خون دلی خوردم بابت تألیف این کتاب. خدا میدونه که خیلی وسواس به خرج دادم واسه کلمه به کلمه ای که توی کتاب آوردم، برای توصیفات کتاب، برای فصلهاش که به شکل پازل کنار هم قرار گرفته، برای اسامی. یه چیزایی هم به هم الهام میشه. مثلا سرگذشت عباس بابایی تو پایگاه رئیس تو کشور آمریکا برام تبدیل شده بود به یک فضای خیالی و مبهم. نمیدونستم چطور با این فضا کنار بیام. کلی زمان برد تا تونستم پایگاه آموزشی رئیس رو توی ذهنم طوری طراحی کنم که واقعی و باورپذیر از کار در بیاد. خودم خیلی خوشم اومد. دوستانی هم که خونده بودن خوششون اومده بود. روی اسم رمانم خیلی وسواس به خرج دادم. اسمهای زیادی به ذهنم خطور میکرد که خیلی زود جذابیتشون رو برام از دست میدادن. اتفاقا اسم آشیانه بر اوج جزو اون اسمهایی بود که همون اول کار روی کاغذ نوشتمش. ازش خوشم نیومد اما نگهش داشتم. بعد از کلی گشتن دوباره به همین اسم برگشتم. در کل منطق نوشتن منطق عجیب و غریبیه. کتاب آشیانه بر اوج در جشنواره ادبی ارتش حائز رتبه اول شد و جایزه اول رو گرفت.
این زندگی است. بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهرانه با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعهش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف میکردیم، هی دلمون میخواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر میتونه بر زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفاً برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده میکنن. تازه فکر میکنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو میکنن و حیف که ما خیلی با این دانش و صنعت هسته‌ای آشنا نیستیم. We'll be right back.
ندارم و به پات میریزم تا بدونی چقدر برام عزیزی، تو باغ سرسبز گل و بهاری، محاله که با هر خزون بریزی. رشته مهرمون گسستنی نیست، تا جون دارم به پای تو نشستم، معنی هم بستگی من و توست، عهد مبارکی که با تو بستم. مثل خورشید روی بام جهان می تو به پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان می تو به پرچم سرنگ ایران. همیشه دست مهربون خدا رو سر عاشقای پاک بازه، حتی اگه صد دفعه هم میفته باز پا میشم آیندشو میسازه. دوست دارم این آب و هوای خوبو، هیچ جا برام مثل وطن نمیشه، یه پنجره برای دیدن میخواد، یه پنجره که ما بشه همیشه. مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتونه پرچم سرنگ ایران.
زندگی از دل فرهنگ میگذرد،
از قصه هایی که برای هم میگوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض میکند،
از کتابی که نگاه ما را تازه میسازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری میکند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.